قطعوزن استاد آل یاسین صفحه 101.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه وجعلنا من الخير عوانه وأنصاره. عرضم بخدمتون که مرحوم شیخ تو محور آخر، محور سوم، میخوان بحث بفرمایند و اون هم بحث تعامل دیگران با خونساز. ایشون نسبت به این قضیه میفهمد و هم معاملت الغیر معها فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأه الیها لکنها شبهتن فیل موضوع و الاصل و الاباحه. این همون چیزی بود که ما اول کار عرض کرده بودیم که این بحث فرض کنیم مثلا نظر یا چیزهای مشابه این آیا مجاز هست نسبت به خونسا، نسبت به خونسا یعنی نظر به خونسا، لمس خونسا، چیزهای این شکلی، این آیا مجاز هست یا نه، که گفتیم این میتواند از نوع شک در چه باشد. آیه صابری شک در اصل تکلیف، شک بدوی. دقیقا مثل چی؟ مثل این که الان یه انایی پیش روی ما باشد، ما ندونیم خله یا خمره، ما احتمال میدیم حرام باشه، احتمال هم میدیم حلال باشه، ندونیم. اصل تکلیف مشکوک. اینجا هم همین، این معلوم و رجولیه، این آقایی که معلوم مرده، این الان میخواد نگاه کند به کی؟ به این خونسا، و احتمال میده زن باشه و نتونه مثلا به موهاش نگاه کنه، احتمال هم میداد مرد باشه و بتونه به موهای او نگاه بکنه. لذا در یه همچین جایی شک در اصل تکلیف که باشه میشه مجرای براحت. مرحوم شیخ ابتداعا اینو مطرح میکنه، میگه و اما معاملت الغیر معها فقط یقال، فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأة الیها لکونها شبهتن شبهتن فی الموضوع. شبه موضوعیه که هست، درسته. چرا؟ چون اینا که میدونن حکم چیه، یعنی الان مثلا بنده ای که مردم میدونم نظر به مرد مجاز است، نظر به زن حرام است. نمیدونم این الان زن یا مرده، این خونسایی که اینجا نشسته. نه نه، همین اتفاقا خداوند که حکم روشن کرده، خداوند که حکم روشن کرده. اینی که الان من نمیدونم این زن یا مرده به جهت چیه؟ خلط امور خارجی، یعنی به حسب خارجی نمیدونیم الان این زن یا مرده. چطور اگر مثلا فرض کنیم الان یه شبهی اینجا باشه تاریکه، من نمیدونم زن یا مرده، این خلط امور خارجیه. حالا به جهت تاریک بودن یه وقت این خلط امور خارجی ممکن اتفاق بیفته، یه وقت هم ممکنه به خاطر چی این خلط به وجود بیاد، واجد مثلا هم آلت رجولیت و هم آلت انوثیت بودن طرف، این باعث شده الان خلط امور خارجی به وجود بیاد. من
توی این فرق میکنیم اون خلط امور خارجی که توی اون توی خونسا هستش، یعنی از منشأش منشأ خدا و مثلا کاری که خدا انجام داده دست خودش نبود اینجوری شده و دست ما هستش.
ببینید الان مثلا فرض کنید، الان فرض کنید یه آدمی خیلی قیافش آدمو به شک میندازه که این مرد یا زن، مثلا قیافه خلقتیش خلقیش یه جوری خدا این آفرید هستم، آدم نمیدونه این زن یا مرده، هم به زنها میخورم به مردها میخورم. و بیا الان اگه من نمیدونم این زن یا مرده بگم شبه حکمی هست، ربطی به شبه حکمی نداری. یعنی ببینید اون ملاکاتی که ما قبلا گفتیم برای شبه حکمی موضوعی دیگه، الان آیا ما بریم مراجعه به ادله بکنیم مثلا
اگر فرض کنید میرفتیم با ادله میخواستیم قضیه رو برطرف کنیم، میشد با ادله برطرف کرد قضیه رو؟ ادله که قصوری ندارن، ادله گفتن آقا مرد حکمش اینه، زنم حکمش اینه، و خونسو هم قطعا یا مرد یا زنه و حقیقت ثالثه نیست. بله ما اون اول کاریم بحث رو مطرح کردیم، یه وقت هست من شک دارم اصلا خونسو حقیقت ثالثه است یا یکی از مرد یا زنه، لذا در مورد احکام خونسا شک دارم. اینجا این که مثلا این حقیقت ثالثه است یا یکی از مرد یا زن است، این سبقه شبه حکمی پیدا میکنه. اما اگر نه، من قطع دارم به حسب اون ادله‌ای که فرض کنید وجود داره که میگه آقا ما انسان رو از ذکر و انثا آفریدیم و همه اشیا زوجین دارن، با این ادله‌ای که به هر حال اقامه کردن برای اینکه مشهور اقامه کردن برای اینکه بگن خونسا حقیقت ثالثه نیست و یا مرد یا زنه، الان برای من محرزه که یا مرد یا زنه. حالا که اینه به لحاظ ادله که قصوری نیست، من هزاری هم برم رجوع به ادله کنم، بازم شبه من برطرف نمیشه. نه میفهمه. و اگه قرار باشه این شبه یه جوری هم برطرف بشه، باید به هر حال به حسب خارجی برطرف بشه. حالا ممکنه یه جایی برطرف بشه، ممکنه یه جایی هم هیچ رقمه شبهات موضوعیه، تا آخرش هم هرچی فحصم بکنیم برطرف نشه. مثلا من الان از هر کی میپرسم آقا این لباس من رو شما دیدی که نجس شده یا ندیدی، هرچی هم فحص میکنم به نتیجه نمیرسم. خونسا هم همینه، یه شبه بر اثر امور خارجی است که هر چقدر فحص کنیم تاش به نتیجه نمیرسیم. ولی نه اینکه منشأش خلط امور خارجی نباشد، نه اینکه این منشأش قصور ادله باشد مثل فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصوص اینا بخواد باشد، نه این نیست. لذا این شبهه موضوعی است. اما حالا اشکالی که ما توقع داریم از دوستان اینجا بکنن چیست؟ لکنها شبهتن فعل موضوع گفته احسن. مهم نیست که شبه الان فعل موضوع باشه یا فعل حکم باشه، که ایشون اینو داره میگه درسته شبه موضوعی است، ولی حیث این که الاصل و الاباحه شبه موضوعی بودن نیست، بلکه این که شبه در اصل تکلیف است، این که شبه بدویه است، بدویه بودن شبه باعث شده است که ما اینجا بگیم اصل اباحه است. ولی الان تو همون موارد علم اجمالی هم ما هم چی داریم؟ هم شبهه حکمی داریم، هم حتی شبهه چی داریم؟ بله؟ موضوعیه داریم. ولی حکم چی میکنیم؟ موارد علم اجمالی احتیاط میکنیم، حکم اباحه نمیکنیم. با اینکه شبهه موضوعی هم باشه بازم حکم اجمالی، فرق نمیکنه حکمی باشه موضوعی، یعنی فرق نمیکنه. مثلا من یقین داشته باشم آقا یه نمازی به گردنم واجبه، ندونم قصر یا تمامه، بر اثر چی؟ بر اثر شبه حکمیه این تردید داشته باشم، یا نه بدونم یه نجسی در بین هست ندونم الف یا ب، که شبه موضوعی باشه. وقتی که علم اجمالی باشه، شک در اصل تکلیف نباشه، در چی باشه؟ در مکلفون به باشه، حکم به احتیاط میکنیم، حتی اگر شبه چه باشد؟ موضوعی باشد. از اون طرف اگر شک در اصل تکلیف باشه، حکم به اباحه و براءت میکنیم، حتی اگر شبه چی باشه؟ حکمی باشه. مثل اینکه ندانم شرب عصیر آیا حرام است یا حلال است. لذا موضوعی بودن یا حکمی بودن اینجا دخالت نداشت. درسته ما نمیخوایم بگیم این شک در موضوع نیست، هست، ولی دخالتی نداشت که ایشون اینا رو میگه. حالا
مثلا
به طرز
دیروز بود، این یک
شبهه
که هیچ وقت جواب پیدا نمیکنه.
خب نکنه،
خب این که جواب پیدا نمیکنه
چه تأثیری توی براءت و اینها داره؟
باز اصل و حرج میشه و ما حکم براءت
میکنیم. اگر تو نه اصلا الان کاری به اصل و حرج و خونسا ما نداریم، که ما دیگران رو داریم میگیم، میگیم دیگران حق دارن نگاه بکنن. الان فی معاملت غیر معهاستیه، نه ربطی به این چیزا نداره. حالا یه توجیهی ما برای عبارت شیخ داشته باشیم. این شبهتن فی الموضوع منظور شیخ شبهه موضوعی نباشد، شبهتن فی الموضوع منظور شیخ همون شبهه بدویه باشد. ولی چرا این تعبیر رو کرده؟ اینو خوب دوستان دقت کنن. مثلا آیه حسینی فرض بفرمایید که ما الان ندانیم این انا آیا خمر یا خلده. اگه خل باشه که تکلیف نداریم، اگه خمر باشه تکلیف داریم، حرمت داریم. ولی آیا الان موضوع این حرمت احراز شده یا مشتبهه؟ موضوع حرمت که چیست؟ الخمرو. موضوع او مشتبهه، این شبهتون فل موضوعه. اصلا اینکه این تکلیف اینجا موضوع دارد یا نه مشتبه هست، مشکوک هست. یعنی این عبارتون اخرای همون چی باشه؟ احسن، شبه شک در اصل تکلیف، شبه بدبیه، عبارت اخرای اونه. ولی این بار با یه همچین عبارتی داره اینو میفهمونه. خب رفیه، اما مرحوم شیخ میخواد در این بیان اشکال کنه. بله اصلا توجیه دیگه، در مقام توجیه. ولی اصطلاحا اینجوری نباید تعبیر کرده، میخواستیم اصطلاحی پیش بریم. و فیه ان عموم وجوب الغزو علی المؤمنات الا علی النسائهن او الرجال المذکورین فی الآیه یدل علی وجوب الغزو عن الخنساء، ولذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها که تحریم نظرها الیهما. میفرماید که مرحوم شیخ میفرماید که ما این حرف رو قبول نمی کنیم و میخوایم بگیم که نگاه کردن یک مرد به خونسا یا یک زن به خونسا حرام است. ولی چرا حرام است؟
اصل اولی بر حرمت است الا مخرج به دلیل، این جزء مخرج به دلیل آیه نیست.
احسن، ببینید حالا دوستان اشاره کردن، ولی من قبلش یه اشاره به بحث‌های سابق داشته باشم. ببینید آقا تو بحث‌های سابق یه نسخه‌ای رو از سید یزدی نقل کردیم که سید یزدی میگفت این نسخه رو شیخ اضافه کرده و فلان اینا. احسن. آره اشتباهی که متعلق است به اصل تکلیف مثلا، یعنی شبه بدویه. خب این که مثلا یه نفر بگه آقا شیخ چرا اونجا اونو نگفت؟ به خاطر این. احسن، به خاطر این که میخواد اینو از باب شک در اصل تکلیف که مجرای اباحه باشد قرار ندهد و تو همه میخواد حکم به چی بکند؟ احتیاط بکند، در حالی که این حرف حرف اشتباهی. حتی اگر مرحوم شیخ اینو هم میخواست بگه بازم نباید میگفت ولکلو همشون یرجو به چی؟ شک در اشتباه مکلف و به، چون این دیگه میشه تمسک به دلیل اجتهادی عموم، به یه عام میشه ما داری تمسک میکنی، به دلیل اجتهادی داری تمسک میکنی برای اثبات حرمت، ربطی به احتیاط در موارد شک در مکلف و به پیدا نمیکند. درست شد؟
نه
ببینید
نه این آخرش یه دستش.
ببینید الان مرحوم شیخ میخواد با وفیه بگه آقا درسته بر مرد حرامه به خونسا نظر کنه یا بر زن حرامه به خونسا نظر کنه، اما به چی داره تمسک میکنه برای اثبات این حرمت؟ دلیل اجتهادی به عموم. این ربطی به اون عبارت پیدا نمیکنه، تصحیح اون عبارت نمیشه که اون عبارت بگه چی؟ و حکم الکل یرجع الی ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به. حکم الکل یعنی حتی همین معاملت الغیر معها، حتی همین سومیه که اون موقع اشکال کردیم گفتیم معاملت الغیر معها که شک در اصل تکلیفه نه شک در مکلفون به. حالا اگر یه نفر به دفاع از شیخ بخواد بگه آقا نه شیخ اینو شک در تکلیف نمیدونه که بخواد مجرای براءت باشه، چرا اینو از اون باب نمیدونه؟ چون به این عموم میخواد تمسک کنه. یه بازم اگه به عمومم بخواد تمسک کنه باز نباید اون موقع اون عبارت رو میگفت که و حکم الکل یرجع الی شک در مکلفون به. چون اون بازم شک در مکلفون به بازم تمسک به چی باید کرد؟ اصل عملیه احتیاط، در حالی که اصل در جایی است که شما دلیل اجتهادی نداشته باشی. شما الان داری به چی تمسک میکنی؟ دلیل اجتهادی. لذا خلاصه کلام در معاملت الغیر معها، یا ما حرف غیر شیخ رو میزنیم و اینو از باب شک در چی میگیریم؟ اصل تکلیف و مجرای براءت میدونیم، مجرای اباحه میدونیم. یا اگرم بخوایم حرف شیخ رو بزنیم به عموم تمسک کنیم، حکم به حرمت میکنیم، ولی نه از باب اصل عملی اشتغال احتیاط، بلکه از باب تمسک به دلیل اجتهادی به این عموم. پس این عبارت شیخ که والکلو حکم الکله که حتی شامل فرض معاملت الغیر معهام شه، کماکان اشکال خودشو داره. خب حالا بیاییم ببینیم مرحوم شیخ چجوری میخواد به این عموم تمسک کنه. ایشون آیه صابری میفرماید که و اما معاملت الغیر معهام و فیهم، رفقا اینجا هستن یا نیستن؟ کلن شهرستان ها هستن؟ نه کلن مدرسه خیلی خلوته انگار، حالت نیمه تعطیل پیدا کرده.
قرآنی هستن اما جما نیمه تعطیل پیدا کرده.
بله نه تأثیر داره با من، هیچ کی نیست، ما اصلا ما برشی هستیم. و بعد که وفیه ان عموم وجوب الغز على المؤمنات، من آیه شریفه رو بخونم برای رفقا. آیه شریفه میفرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آبای بعولتهن، تا آیه میاد به جایی که میرسه او نسائهن او ما ملکت ایمانهون. خب اینجا مرحوم شیخ میفهمد ان عموم وجوب الغز علی المؤمنات، این علی المؤمنات متعلقه به چیه؟ وجوب. که گفت قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این وجوب غزی که بر مؤمنات هست متعلقش چیست؟ اولا وجوب الغز علی المؤمنات، واجب است غز داشته باشن مؤمنات. از کی غز؟ متعلق غز کیه؟ از کی باید غز بسر داشته باشن؟ ان جمیع الناس. چرا؟ چون به قول برخی از آقایون حذف المتعلق یدل علی العموم. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نسبت به کی؟ همه. ان جمیع الناس، از همه. مهمش همینه، اصلا ثقل این عموم تو همینه، اون ثقل اصلی رو تو عبارت نیورده مرحوم شیخ. عموم وجوب غز، این وجوب غزی که بر مؤمنات هست عموم داره. عموم داره از چه حیث عموم داره؟ از حیث متعلق غز، یعنی از کی باید غز بسر کنه؟ از همه. واجب از همه غز بسر کنه الا النسائهن، مگر نسبت به زنان. البته زنان هم با یه تفسیره، نه همه زنان، زنان همکیش. به زنان مثلا یهودیه نصرانیه اینا هم نمیتونه ابداع ببخشید، نمیتونه اونا مثلا نگاه کنه الا النسائهن، نه فقط نسبت به زنان همکیش مثلا میتونه نظر داشته باشه. هم رجال مذکورین فی الآیه که خوندیم، رجال مذکورین فی الآیه کیا هم؟ همین احسن بقولت و هنه و اوبا هنه و اینا زنان همکیش دیگه. حالا یکی دیگه هم هست، زنان همکیش تو آیه یکی هم دیگه هم بود او ما ملکت ایمان هنه، بله کنیزاشون و اینا، به اونا هم میتونن نظر داشته باشن.
بزرگ یه مکی جوانانم
حلال داشت. من نمیگم، مرحوم شیخ داره میگه دیگه. مرحوم شیخ الان الا انسانینا استثناء از چیه؟ بحث وجوب غزه دیگه. بحث نظره.
نه یعنی هم جنس خودشون.
بله؟
یعنی همین زنان.
نه زنان خودشون.
مؤمنات دیگه.
مگه زن غیر همجنس هم داریم؟ خب زنی که این زنه معلومه که زن ها هم جنسشند. میگه ای زن، ای مؤمنات، شما به زنان خودتون نگاه کنید، که توی تفاسیر آقایون فرمودن منظور از این زنان خودتون یعنی زنان همکیش مسلمان. بله؟ نه، حالا عرض میکنم فعلا ببینیم مرحوم شیخ چی میگه، بعد شروع میکنیم به در حال
صحبت
هیدری. خب این یدل علی وجوب الغض عن الخنسا هم، اینا پس باید این زنها باید حتی از خنسا هم چه بکنن؟ غض بصر داشته باشن. چرا؟ چون فقط کیا خارج شدن؟ نسائنه و مردان محرم و مثلا ملک یمین، بقیه میمونن تحت همون عموم، بقیه میمونن تحت عموم. پس آیه داره یه ضرب القاعده میکنه. ضرب القاعده یعنی چی؟ یعنی آقا شما باید اصل اولی رو بر حرمت بگذاری، مگه اینکه اون استثناءها برات محرز بشه. مادامی که استثناءها محرز نشده، شما باید اصل اولی رو، قاعده اولی رو بر حرمت نظر بگذاری. پس الان خونسا رو که احراز نکردی، کی باشه؟ زن باشه. حالا خونسای مسلمونیه، خونسای مسلمونه که اگه زن باشه جز نساء هنه، زن همکیشه، ولی نمیدونیم اصلا زن هست یا مرده، لذا احراز نمیشه نساء هنه باشه. مردم که باشه جز محارم نیست. بله اگر جز محارم باشه به هر حال یا خاله است یا داییه یا عموه یا عمه است، یا داداشه یا آبجیه، به هر حال جز محارم میشه. ولی فرض هم این است که الان جز محارم هم نیست. طرف میگفت من ازم یادم میاد، گفت من خالم انقدر شبیه داییمه که اگه سیبیل میذاشت دقیقا همون داییم بود، یا بالعکس گفت داییم انقدر شبیه خالمه که اگه سیبیلشو میزد میشد همون خالم. خلاصه این ازم به خدمتتون که حالا نمیدونم
از کاری فقط خواهدودتون
رو جوانی کاری ارزم به خدمتتون. حالا این فرمایششون پس الان همینه، خواهد بگه این جزء استثناها که نیست. حالا که جزء استثناها یعنی احراز نکردیم که باشه، جزء استثناها احراز نکردیم باشه، این خونسا میره تحت همون. این همین حرف رو، این همین حرف رو در جانب کدوم طرف هم میزنیم؟ مردها. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اونم بازم از کی؟ یغضوا من ابصارهم نسبت به همه الا اون موارد استثناء. خب لذاست که حکم فی جامع المقاصد، کی حکمه؟ محقق کرکی و محقق ثانی فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها. طائفتین یعنی هم مردها نمیتونن به خونسا نگاه کنن، هم زنها نمیتونن به خونسا نگاه کنن، که تحریم نظرها الیه ما، همچنان که خونسا نمیتونه به هیچ کدوم از دو طائفه نگاه کنه، که اینو اثبات کردیم. بله دعا سبتو، سبته ایشون که مرحوم سید میرداماد احسن الاتفاق علا ذالک، نمیدونم، ولی خب ایشون همون همون به هر حال سید میردامادیه که وزیر شاه عباس بود و به هر حال از وزیر که حالا به هر حال از علمایی که شاه عباس خیلی عنایت بهش داشت، مثل شیخ بهایی، مثل سید میرفندرسکی اینا. بله عرضم به خدمتون که استاد بله میرفندرسکی سید واقعا باطنداری بود، خیلی کارش درست
بود.
اینا از اساتید ملا صدرا بودن. سید میرفندرسکی حکایاتی داره.
اسم ایرانیه؟
آره میرفندرس اسم یه منطقه یه تو همون اصفهانه.
چرا با کی هستی بعدش؟
میرفندرسکی. حالا یکی از یه حکایت طولانی داره مفصل اون بمونه. یک حکایت چون سفرهای برحال خارجکی و اینا میرفته مرحوم میرفندرسکی، مثلا یه سفر واتیکان رفته بوده
اون موقع
بنا. و اونجا مهد کلیسا هاست و علمای مسیحی و اینا با علمای مختلف هم میرفته دیدار میکرده، علمای ادیان مختلف. آدم عجیبی بوده، مثلا رفته بوده با همین کشیش مشیشاشون و اینا که دیداری کرده بوده، اونا اومدن مثلا خورده گرفتن به مسلمان ها که آقا شما مثلا معابدتون، محل عبادتتون و اینا به درد نخوره، درد و داغونه، ترک گرفته مساجد و اینا. خب قدیما چون تجسیس المسجد و زخرفت المسجد و اینا توی دین ما چیز دیگه. بله حالا الان نبینید که مساجد چجوری ساخته میشن، اون موقع گفتن مسجد رو مزخرف نکنید. این مساجد و اینا واقعا عرضم به خدمتتون به حسب ظاهری خیلی چیز نبودن دیگه، اونا خورده گرفت. ولی میگفتن کلیساهای ما رو ببینید چقدر ترتمیز قشنگ خوشگل. مرحوم میر فندرسکی اومد جواب اینا رو بده. آره فلبداهه فرمودن که این به این جهته که از علمای شما هیچ بخاری بلند نمیشه، ولی علمای ما انقدر صاب نفسن که یکیشون یه ذکر میگه این در و دیوار میلرزه و ترک برمیداره. آقا این اومدن موچه میرفندرسکی رو بگیرن، گفتن خب شما الان به من یکی از علمای اسلام همینجا یه ذکر بگید ببینم. میگن مرحوم میرفندرسکی یه ذکر فرمودن،
میگن رفته گفته فردا.
حالا اینشو من نشنده بودم، از اون نقلی که من دیده بودم اینشو حالا
یه توسلات شدید میکنه
ممکنه. آره بعید نیست. سلام من خدا همین یه ذکر میفرمان، یه ترک از این ور سقف تا اون ور سقف کلیسا ایجاد میشه. حالا آدم واقعا
جواب بیرایم نداده.
خب عرضم به خدمتتون که آقا فتعمل جدن. اولا که توی نسخ عدیدهی اصلا فتعمل جدن نیست. راحت میفهمید توی حالا نسخه زا لام میم تا توی اینا اصلا این فتعمل جدن نیست،
لذابت نیست.
نه توی سه تاشون از لذابت نیست، توی یکیشون اصلا خودم فتعمل جدنش. ولی به هر حال جامعش این است که توی نسخه عدیده ای اصلا فتعمل جدن نیست. ولی حیفی که نباشه، واقعا باید اینجا فتعمل جدن باشه چون تأملات عدیده‌ای وجود داره. خب الان قبل از این که بله اون ولزان مرحوم سید یزدی ایشون می‌فرماید که قد الحق الامر به تأمل فی بعض نسخ متأخره. مرحوم شیخ تو بعضی از نسخ متأخرهش این فتعمل جدن رو اضافه کرد. رضا شما میدید تو خیلی از نسخ این نیست، اینو بعدن ایشون اضافه کرده تو یه سری از نسخ متأخره. خب و کتب وجهه، خودش هم وجه فتعمل رو نوشته. این که ما عرض میکنیم ففهم ها مثلا اشاره به دقت، فتعمل ها یا فتعمل جدن ها این اشاره به اشکاله، اینا از همین هاست، از همین جهاست. مثلا شما نگاه کنید تو کفایه مرحوم شیخ زده ففهم، بعد خودش اومده ففهمشو گفته مثلا اشاره به چیه، یه توضیحی داده، دقت تو مسئله رو گفته. معلوم آقا ففهم ها اصلا مرسوم این بوده، اشاره به دقت. فتعمل ها رو میبینیم نه، خودشون میومدن اشکال مثلا مطرح میکردن، یه دغدغه‌ای رو مثلا یه نکته حالت اشکالی رو مثلا بیان میکردن. خب حالا کتب وجه هم خودش وجه تعمل و فی هامش الکتاب نوشته ها کذا اینجوری نوشته بله؟ تو اون نسخ متأخره‌ای که سید یزدی داره الان ازش نقل میکنه این الان چرا دیگه اون که الان این نسخه‌ای که توش فتح عمل جدن هست اینش به ما رسیده ولی اون نسخه‌ای که خود شیخ تو هامشش هم نوشته باشه اینا دستشون نبوده گزارش نکردن راحت میفهمید خب حالا که سید یزدی اونو دیده و داره میگه که چی؟ اونجا شیخ اینو گفته که ان الشک فی مصداق ان الشک فی مصداق المخصص فلا یجوز التمسک بالعموم شک در مصداق مخصصه پس نمیشود تمسک به چی کرد؟ به عموم راحت میفهمید خب ببینید آقا این بحث که آیا مثلا شبهه در شبهه مصداقیه مخصص و اجمالی که در مثلا مخصص هست به لحاظ مصداقی سرایت می کند به اون عام یا نمی کند بحثیه که توی اصول فقه مرحوم مظفر فی الجمله خوندین و آشنایی دارید اقسامی داره اونجا این که آقا مخصص متصل باشه منفصل باشه دوران انبین متباینین باشه یا اقل و اکثر باشه این که مخصص لفظی باشه یا لبی باشه این که شبه مفهومیه باشه یا مصداقیه باشه جهات مختلفی داره که بحث مفصلیه ولی حالا یه نکته که اینجا وجود دارد این است که مشهور نظرشون بر این است این بحث بحث اختلافیه ولی مشهور نظرشون بر این است که در مواردی که ما یه عام می‌داریم و این عام یه مخصصی داره و ما به نحو شبهه مصداقیه شک داریم که الان این مورد مصداق مخصص است یا مصداق چیست اون عام است اینجا این اجمال سرایت نمی کند به عام این عام اجمال به هیچ سرایت نمی کند
این مورد شک داریم که آیا
یه ذره قبل ترش بردیم فرمودیم جمله آخر بله در مواردی که ما یه عام می‌داریم یه مخصصی داریم و این مورد مشکوکه که آیا از مصادیق مخصصه یا از مصادیق عامه اینجا میتوانید شما مشهور این است که میتوانید به اون عام تمسک کنید و سرایت نمی‌کنه مثلا به اون ولی به هر حال به خاطر اصل این که این مسئله اختلافی است مرحوم شیخ اومده و چه فرموده فتحم خب اما حالا نکته ای که وجود داره اینه ما از اول شروع کنیم این بحث رو یه مقدار بهش بپردازیم ببینید آقا این اون سائه نه او ما ملکت ایمانهون این اول اصلا چه ربطی به قل للمؤمنین یغضوز من ابصاره نداره مرحوم شیخ این الا ان سائه نه رو استثنایی از چی گرفته از بحث وجوب غض در حال که اصلا ارتباطی به بحث وجوب غض نداره رد میفهمید 31 نور چرا ربطی به اون نداره به این جهت که آقا آیه شریفه اینو داره میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن این یه حکم دیگه شده اصلا ولا یبدین زینتهن این باز شد یه حکم دیگه ربطی الان به بحث نظر نداره الا ما ظهر منها روشنه ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن بحث حجابه ولا دوباره ولا یبدین زینتهن اما تو همین بحث ابداع زینت میگه الا لبعولتهن او آباهن او آبای بعولتهن تا میاد یکی یکی استثناء رو میگه میرسه به او نسائهن که او نسائهن رو چی معنا کرده همین آقای مکارم دامازلو زنان همکیش که این او نسائهن که تو ذهن دوستان هم بود تو ذهن آقای صابری هم بود این استثناء از چیه بحث ابداع زینته که مرحوم شهید مطهری هم توی همین مسئله حجاب و اینا بحثاشو مطرح کرده که مثلا چه نکته‌ای میتونسته داشته باشد و اینا. رد میفرمایید که مثلا نرن نقل نکنن برای شوهراشون، یا اونا نبینن مثلا، بله دیگه هم اونا نبینن، نرن مثلا عده و عده مسلمان ها براشون معلوم نشه ثروت های چقدر ثروت دارن چجوری هستن و اینا. حالا ممکنه یه حکم مقطعی مثلا بوده باشه، یا نه ممکنه حتی یه نکاتی داشته باشه که الان هم مثلا باز باشه، به هر حال به اینش کار ندارم. اما صحبت سر این است که این یک استثنایست از اون بحث ابداع زینت، حرمت ابداع زینت، که فقط میگه به کیا میتونی ابداع زینت داشته باشی، استثناء داره میکنه از او زنان همکیش ملک یمین اینا. و این چه دخلی داره جناب مرحوم شیخ به بحث وجوب غز الا ان نسائهن و فلان؟ این یه شو اصلا عجیب غریبه واقعا.
نه آقا حالا موضوعشون این نیست.
بله؟ جمله
تموم شده،
بقول
شما میگه
واش
به دیگه.
آقا پس چرا میگه نسائهن؟ خب بگه الا ان النساء. بله ما اینو از خود آقا بله، حتی اگر مجملم بشه، حتی اگر مجملم بشه باز هم قدر متعقنش میشه چی؟ میشه آخری. که این اصلا مجملم نیست، روشنه که به این آخری ده. بلا این همه عرضم به خدمتون حکمهای متعدد اومده، بعدم کلی فاصله شده، الا ما زهر منها فلان، یه استثنایی برای اون اومده، دوباره چرا دوباره بیاد هم استثناء رو همونجا تکمیل نکنه، دوباره چند تا حکم بگه بعد دوباره بیاد استثنای هم اولی رو بگه؟ این احتمالش هست برام. اما بله ما از خارج میدونیم که اینو، ما از خارج میدونیم که مؤمنات میتونن به زنان نگاه کنن یا به رجال محرم میتونن نگاه کنن، اما نساء نه برای چی بگیم؟
اون از رجال چیه؟ اون رجال
که
قرآن که
نیست،
که
پس مشخص میشه این رسالت مذکور از آیه رجال مذکوری رو میفرمایید؟ خب
اون هست.
عرضم به خدمتتون که
یه دونه هنه الان میگه اشتباهه،
این هنه یعنی همونی که تو آیه هست دیگه، نساء هنه. خب به هر حال این حالا یه شو از این بگذاریم.
یه همه اشکاله فقط
این، آره این حالا نه اینکه عبارتی باشه محتوای این اشکال، ولی این عبارته باعث می‌شود که ما این اشکال محتوایی رو بکنیم. اشکال که محتواییه، اشکال ادبی عبارتی که نیست که. مثلا مرحوم شیخ بله این برداشتش استظهارش اشتباه از آیه.
اون مطلبی که می‌خوام نتیجه
بگیرم، حالا نسبت به اون مطلب، حالا نسبت به اون مطلبم یه اشکال خیلی شدید و غلیظی که ممکنه کسی اینجا بکنه، مرحوم آقای تونکابونی مثلا مطرح کرده بحث تخصیص، حالا ایشون تعبیر رو اکثر کرده، ولی حتی اکثر هم نباشه به قول جناب آیت الله شوبری دامازلو همون تخصیص کثیرش هم مستهجنه. درد میفهمید؟ چرا این که ما بگیم آقای خانوما به هیچ کی نگاه نکنید، بعد اون وقت این همه اشخاص بخوان خارج بشه؟ چون ما اون نسائه هنه رو هم تختهه کردیم دیگه، نسائه هنه که اصلا اشتباهه، رضا همه نساء برای شما مجاز نگاه بهشون بکنید. شما چه افرادی بخواید نگاه کنید تخصیص رو، چه عنوانی بخواید نگاه بکنید، در هر صورت این تخصیص یه تخصیص مستهجنی میشه. این هم یه مطلب، رضا این اصلا باعث میشه اصل اظهار مرحوم شیخ بره زیر سوال. که چی؟ که بفرمایید
این استثناء رو کرده
که یه عمومی گرفته و از این عموم داره استفاده میکنه، که آقا هر جا هم پس برای ما استثناء احراز نشد این عموم میاد میگه فلان، در حالی که معلومی داره یه همچی عمومی داشته باشه، اگه بخواد یه همچی عمومی داشته باشه کار به تخصیص کثیر یا اکثر میکشه، لذا از اساس نباید یه همچین عمومی رو ادعا کرد، باید بگیم این متعلقش از همه اول کیا هستند؟ غیر مجانس. خانوم ها به غیر مجانس نگاه نکنید، آقایون به غیر مجانس نگاه نکنید، وقت اگه اینه حرمت نظر به خونسا اثبات نمیشه. چرا اثبات نمیشه؟ چون اصلا اگه بخوایم بگیم خونسار هم میگیره میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. ببینید من الان نمیدانم که مثلا فرض کنید زید عالم هست یا نه، مولا میگه چی؟ میگه اکرم العالم. من اصلا نمیدونم زید عالم هست یا نه، میتونم به اکرم العالم تمسک کنم برای اثبات وجوب اکرام زیدی که اصلا نمیدونم عالم هست یا نه؟ نمیتونم دیگه. اینجا هم فرموده لا تنظر الی غیر المجانس. من میتونم الان بگم آقا این خونسا حرام نگاه بهش؟ نه، چون اول کلامه که غیر مجانس باشه، شاید اصلا مجانس باشه غیر مجانس نباشه. پس میشه تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. ببینید ما یه تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص دلیل داریم، یه دلیل عام میداریم، مثلا میگه اکرم العالم، بعد گفته لا تکرم العالم الفاسق. میدونم زید عالم هست، تو عالم بودن شکی نیست، نمیدونم فاسق هست یا نه. این بحث اختلافیه، این بحث اختلافی که مشهور میگه شما میتونی تمسک به عام داشته باشی، غیر مشهور میگه نمیتونی. شیخ هم تو فتح عمل همینو اشاره کرد، یه همچین دغدغه‌ای هست که آیا میشود به عام در کجا بهش تمسک کرد؟ در شبهه مصداقیه مخصص، در شبهه مصداقیه مخصص. اما این که به عام نمیتوانی تمسک کنی در کجا؟ در شبهه مصداقیه خود عام. این احدی درش تردید نداره، مثلا اینو هر بچه مدرسه‌ای هم میفهمه که آقا من نمیتونم به اکرم العالم تمسک کنم برای اثبات وجوب زیدی که اصلا نمیدونم عالم هست یا نه. نظر فرمه اون وقت ما پس برای اینکه توی اون تخصیص اکثر نیفتیم، تو تخصیص مستهجن نیفتیم، این عمومو به هم میزنیم و میگیم متعلق قصد چیست؟ غیر مجانس. به غیر مجانس نگاه نکن.
نه، استثناء
میشه دیگه. الا نساء رو برای همین دارم عرض میکنم، نباید استثناء به اونجا گرفت. اصلا الا نساء نه ربطی به اونجا نداره. بله بله، اصلا ارتباطی به اونجا پیدا نکرد. استثناء از اینی که داریم میگیم کجاست؟ رجال محارم. نگاه نکن ای خانم به غیر مجانس مگر مثلا محارم، که از ادله دیگه هم اثبات شده اینا که محارم استثناء.
حنا فقط نبود، اون نساء حنا کلا.
بله بله. حالا این بحث عرضم به خدمتتون که اگه اینجوری گفتیم دیگه اون وقت خونسا مجاز میشه نگاه بهش. چرا؟ چون معلوم نیست غیر مجانس باشه که حرمت نظر داشته باشه. این اول کلامه که مجانس هست یا غیر مجانس هست. خب اینم یه نکته، یه اشکال. خب بس مون باشن دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا حالا این نکته رو هم بذارید من از مرحوم آخوندم یه دقیقه بخشتر. مرحوم آخوندم اینو گفته که ذکر وجهو توی همون فتح عمل، مرحوم آخوندم گفته که ذکر وجهو فی الهامش، مرحوم آخوندم این نسخه رو داشته که انهو تمسکن بالعموم فی شبهت المصداقیه. راحت میفرمید که هم توضیحش رو دیگه دادم. من یه توضیح خاصی ندارم.
مثلا جزء مشهور بود قائله که وقتی شک در دلیل مخصص داشته باشیم تمسک جایزه.
بله
خدا جواب شیخ هم مثل مشهور میگن که شک در مخصص جایز است تمسک کنیم.
نه دیگه دارش شیخ قبول نداره دیگه،
میگه من غیر مشهور بود
داره.
بله
این بس مطلب این کردیه،
این به تمامش میخواست بگه جایز نیست یا جایز هست.
فتعمل مخواد به این بساله مبتنیه بر اینه دیگه، عبارت ایشونو خوندم. ایشون خودش مایل به اختلافیه ولی خودش مایل به عدمه، نه مایل به خلاف مشهوره. بله مثلا عبارت ایشون این بود دیگه، مخواد این نشرکی مصداق المخصص فلا یجوز و تمسک بالعموم. عبارت یه سیدی از دین عقل کرده اینه دیگه، یه فلا یجوز و تمسک بالعموم. نباید تمسکی به عموم کرد. خب بعد این حالا یه بحث اینجا داره دیگه بمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آره نشد که تموم بشه الله فردا بخواست خدا. ولی آدم واقعا حیف هم هست این بحثا رو دیگه کجا بگیم؟
کجا بگیم
چی بفهمیم؟ کجا تلاقای بستمال شده؟ نه واقعا نمیتره. یه عمر برف از تو آفتاب تموم اندکی مورده خاطر بردن ما که رو آزنا به سبراش
اینو بزن برسان ما اول میگیم برد برگرسی برسان